قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا
قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو بخش سیاسی. تات و عبادتون قبول درگاه هدیت باشه انشالله. همونطور که میدونید امروز تا اینجای برنامه در مورد بررسی عملگرایی در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راه برده روابط بین الملل توسط عزیزان مهمانمون بحث و گفتگو کردیم و عرضم به خدمتتون که انشالله حالا قبل اینکه بیشتر مباحث رو توضیح بدیم و وارد برنامه و موضوعات بعدی بشیم، راه ارتباطی برنامه رو خدمت رو اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 30035، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما شنوا هستیم و همتونی سوالات مربوط به برنامه رو حتما عنوان میکنیم داخل برنامه. خوشحال میشیم برامون سوالات و حالا نظرتون رو ارسال بفرمایید. خب آقای دکتر کنانی مقدم در مورد شاخصه های ارزم خدم عملگرایی صحبت میگه، فکرم تیکه آخر بحثتون موند.
دو تا تیکه.
آره.
خیر مقدم خدمت استاد عزیزم جناب اسمشون هم فرمش کردم
واعظ هست.
آیا واعظ خوش آمدید به
بزرگوار.
ما اون مواردی که گفتیم دو تا دیگه هستش. یکی این که سیاست خارجی ما تحولی باید باشه، یعنی این حالتی که ما یک سیاستی رو دنبال بکنیم که همون تکرار مکررات قبل و نسخه های از قبل پیچیده‌ای که نتیجه نداشته رو باید یه مقدار باش برخورد جدی بشه و تحولگرایی رو در سیاست خارجی هم نسبت به روش‌ها و برخوردهای دیگر کشورها با خودمون و هم در رابطه با سیاست خارجی خودمون این تحول‌گرایی رو باید دنبال کنیم. در رابطه با بعضی از مسائل هم بالاخره ما تو سیاست خارجی بحث تساهل و تسامح هم باید مد نظر داشته باشیم. بعضی موقع یک اتفاقاتی میفته حالا در کشور همسایه یا کشور غربی و اگه بخوایم سریع وارد واکنش‌های تهاجمی و تخاصمی و مقابله گرایانه و تنش آور بشیم، خب ممکنه تو سیاست خارجی ما چندان مقبول نباشه، مگه اینکه مواردی که واقعا دیگه لازمش این هستش که ما سیاست‌های تدافعی داریم. البته یک نکته هم من میگم، بحث دیپلماسی مردمی جای خود که حالا شاخص‌های خاص خودش رو داره، ولی بالاخره سیاست خارجی ما چه در رابطه با دولت‌ها، چه در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، اتحادیه‌ها و تشکلات حالا اقتصادی حالا مثل شانگهای یا اوراسیا یا مسائل دیگه و منطقه‌ای و جهانی باید کاملاً شفاف و مشخص بشه، چون طرف مقابل هم باید به ما اعتماد کنه در رابطه با اتخاذ سیاست‌ها.
بله.
نه اینکه ما فقط طرف مقابل رو محکوم میکنیم که شما به وعدهاتون عمل نمیکنیم بعد خودمونم به وعدهامون عمل نکنیم. این بلده. بحث متقابلی رو داره که باید توجه کرد. در خدمتتون هستم.
تو توصیه تموم شد؟ یه چند تا توصیه
بود؟ بله، همین تقریبا 9 تا توصیه بودش که از سیاست‌های تعادلی، تعاملی، تهاجمی، تخاصمی، تداخلی، تدافعی، تحولی و تساهل و تسامح.
زنده باشید. تشکر استفاده که خب مهمان ارجمند عزیزی به بحثمون اضافه شده، جناب دکتر واعظ، کارشناس مسائل سیاسی. آقای واعظ سلام عرض می‌کنم خدمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه‌تون و همه دستاندرکاران خوب برنامه، همچنین شنونده‌های عزیز.
زنده باشین، ممنون. خب آقای واعظ، در مورد ضرورت اتخاذ رویکرد عملگرایی صحبتی دارید یا بریم سر مباحث بعدی؟
ببین، عملگرایی در حوزه سیاست خارجی قطعا به عنوان یکی از رویکردهای مهم و مطرح هستش و تقریبا اگر بخوایم خیلی، البته از نگاه به یک تعریف خیلی بخوایم ساده سازیش بکنیم، هر دولتی که بخواهد از جریان انفعال خارج بشود در حوزه سیاست خارجی، حالا این سیاست خارجی میتونه نسبت به همسایگانش باشه، میتونه منطقه‌ای باشه، فرامنطقه‌ای باشه و بین المللی، هر وقت تصمیم میگیره که از انفعال بخواد خارج بشه باید به عملگرایی روی بیاره. و خب خیلی سعی کردن محققین و مؤلفین در این حوزه که بتونن در واقع به نوعی این تعابیر و تعاریفی که حالا قطعا تعدادیش رو سرور ارجمند مهمان محترم برنامه‌تون بهش اشاره کردن که حالا این 8-9 موردی هم که ما در پایان عرایزشون شنیدیم قطعا به این موضوع برمیگرده، خیلی تلاش بر این هستش که اینها رو در واقع ملموسش بکنن و فیزیکالش بکنن، ولی باز به نظر من خیلی جای کار داره، چرا که به قول این یه عبارت معروفیه که میگن این سیب سیاست رو وقتی میندازن بالا اینقدر این میچرخه 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 و معلوم نیست بالاخره از کدوم زاویه و به کدوم گوشه و از بالا به زمین میخوره، خلاصه سر و ته نیاد پایین و هزار یک خلاصه گردش داره.
بله.
و به طور کلی اگه بخوام بگم در حوزه عملگرایی بخوام بهش یه اشاره داشته باشم، حالا بعدا انشالله توی سوالات بعدی شما بهشون برسیم، عملگرایی در سیاست خارجی رو من به یک مثلث تشبیهش میکنم که این مثلث در واقع سه ضلع داره که بسته به ادبیات و گفتمان هر دولتی که بر مسند کار میاد، حالا میخواد ایران باشه میخواد هر جای دیگه دنیا باشه، ممکنه که اینها فقط جاشون عوض بشه ولی بقیه، یعنی به این ستا خیلی کم پیش میاد که بخواد مربع بشه و همیشه در واقع میشه که مثلثی خودشو سعی میکنه حفظ بکنه مگر خیلی موارد خاص و نادر که در رأس این ضلع و مثلث منافع ملی وجود داره و در دو ضلع دیگر خدمت شما عرض بکنم که هنجارها هستن و حضور شما عرض بکنم که ماهیت و ساختار نظام بین الملل.
بله.
و اینها در واقع سه ضلع در تعاریف و تعابیر عملگرایی در حوزه سیاست خارجی رو قطعا به عنوان اینپوت شامل میشن، یعنی داده برون در اون داد که بخواد بعدن با استفاده و با اتخاذ سیاست هایی که حول این سه تا محور شکل میگیره اون تعاریف حالا تهاجمی و تخاصمی و اینها بخواد در واقع بر این اساس شکل خودش رو به دست بیاره.
زنده باشه. خب آقای دکتر، حالا بحث بعدون بیشتر در مورد حالا 8 سال گذشته ای هستش که حالا دیپلماسی ما تحت تاثیر حالا تحریم‌های آمریکا بود و توی برجام هم چنان موفق نشدیم و نتونستیم نتایج مورد نظر رو به دست بیاریم. خب اونم حالا در دوره جدید دیپلماسی کشور، حالا دولت جدیدی که اومده رو کار و عرضم به خدمتتون که قراره حرکت‌های جدیدی ایجاد بشه و صورت بگیره، چجوری میشه یه سیاست خارجی پویا و فعال و حالا در از کنشگرایانه ما داشته باشیم و بتونیم در کنار اون یه حرکت در جامعه بین الملل متناسب داشته باشیم؟
من اگه بخوام بر اساس همون مثلثی که ترسیم کردم براتون بخوام توضیح بدم، قطعا یکی از تفاوت‌های سیاست خارجی دولت قبل با دولت فعلی این بود که دولت قبل با یه تغییر در این چیدمانی که خدمتتون عرض کردم ماهیت و ساختار نظام بین الملل رو در رأس این خیمه قرار داد و در رأس این مثلث قرار داد،
نگاه به
و در از لایه پایین تر منافع ملی و در کنارش بحث هنجارها. باور من این هستش که دولت قبل با یک نگاه تک بعدی بیشتر حرکت کرد و نگاهش صرفا به این بود که خب ما تو اون چارچوبی که توی نظام بین الملل برای ما ترسیم کردن ما ورود بکنیم و بتونیم امتیازاتی رو از جامعه بین المللی و نظام قدرت حاکم در دنیا بر اساس گفتمان خود اونها به دست بیاریم. اما اون چی که فراموش شد به نظر من بحث منافع ملی بود که یه مقدار کمرنگ به نظر من بهش نگاه شد و موضوع بعدی هم بحث هنجارها بود، یعنی اون چیزی که در حوزه عملگرایی قطعا در سیاست خارجی تاثیرگذار هست موضوع ایدئولوژی است. ما نمیتوانیم سیاست خارجی را در هیچ جای دنیا پیدا بکنیم که در کنار عملگرایی که حالا عمل به در واقع همین چارچوب ها و در واقع قوانین بین المللی و این هاست، قطعا همه کشورها به یک موضوع دیگه ای و اون هم موضوع ایدئولوژی هستش حتما رجوع میکنن. یعنی این ایران و آمریکا و در واقع عراق و غیره نداره، همه کشورها درگیر یک ایدئولوژی هستن. حالا این ایدئولوژی میتواند مثل کشور ما ایدئولوژی الهی باشد، میتواند اومانیستی باشد، میتواند کمونیستی باشد، یعنی حتما درگیره. دولت قبل به نظر من مبنای سیاست خارجیش، مبنای نظام بین الملل و ماهیت نظام بین الملل بود و در تلاش بودش که از این طریق بتونه با به دست آوردن امتیازاتی فشارها رو از حوزه اقتصادی ما کم بکنه. اما خب آنچه که به دست آورد با توجه به این که به نظر بنده عقبه لازم رو در کشور نداشت و شاید زیر ساختهاش به مقدار کافی در کشور ما وجود نداشت، باعث شد که در واقع با روی کار اومدن رئیس جمهور بعدی آمریکا، هر آنچه که خلاصه زیبایی دیده بودیم از اتفاقات برجام، یک دفعه به معرض نابودی کشیده بشه. و یک موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم و امیدوارم در دولت جدید بهش توجه ویژه‌ای بشه، هرچند این روحیه رو با توجه اینکه به هر حال ایشون استاد ما هم بودن آقای امیر عبداللهیان، من این روحیه رو در ایشون میبینم، اونم اینه که به عقیده من سیاست خارجی در هر کشوری موقعی به موفقیت میرسه که از جسارت البته نباشه به ساحت دیپلمات ها، موقعی به موفقیت میرسه که از دست دیپلمات ها خارج بشه و به دست استراتژیست ها بیفته.
بله.
ببین شما وقتی استراتژیست ها در حوزه سیاست خارجی ما اقدامی کردن، ما همیشه توفیق داشتیم. من سردار سلشکر
باشن در
بله من سردار سلشکر حاج قاسم سلیمانی رو یک استراتژیست میبینم. در رؤسای جمهور اسبق ما رئیس جمهور استراتژیست داشتیم. خیلی ممکنه بگن که آقا الان یکی از نقدها به یکی از رؤسای جمهور اسبق ما در حوزه سیاست خارجی همینه، اتفاقا به نظر من نقطه قوتش هم هست. میگن که آقا این آقا رفت با رژیم صهیونیستی در افتاد، لازم این کلی مکافات برای ما درست کرد، در صورتی که اگه برن نگاه بکنن ببینن با این ایجاد بحرانی که در واقع با اون ادبیات ضد صهیونیستی که به کار برد و اون فرایند و شرایط رو در واقع به وجود آورد، چون قیمت دلار افزایش پیدا، قیمت نفت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی دولت بسیار بالا میره و اینها همه زیرکی های یک استراتژیسته. شما باز شهید سلیمانی رو وقتی نگاه میکنین، شهید سلیمانی یکی از تفاوت های استراتژیست ها با دیپلمات ها اینه، دیپلمات ها همش سیارن، نمیتونن روی یک نقطه پافشاری بکنن، اما استراتژیست کسیه که یک نقطه ای رو در نظر میگیره به عنوان یک هدف و تا به اون هدف نرسه ول نمیکنه. و این شهید بزرگوار به عنوان یک استراتژیست نمونه در کشور ما یک هدف رو در نظر گرفت بعد از این همه حمایت هایی که شرق و غرب از داعش کردن در منطقه ما، تنها کسی که در وعده نابودی داعش رو کمتر از فکر میکنم 3 ماه
بله گفته خود
اون قدی که الان حضور ذهن دارم، حالا اگر اشتباه میکنم حالا یه مقدار شما یاری کنید،
بله
گفتن که داعش نابود میشه و شد. خب این یه آدم استراتژیسته و امیدوارم که در واقع این روحیه رو ما توی در واقع دستگاه سیاست خارجیمون ببینیم و دیپلماسی بیاد یه مقدار فضاش رو به فضای استراتژیست ها بده.
اصلا امکان نداره که یه دیپلماسی موفق به نتیجه برسه و استراتژی پشتش نباشه.
استراتژی که دستگاه دیپلماسی دنبال میکنه با استراتژی که یک استراتژیست به ما و استراتژیست پیگیری میکنه خیلی متفاوته. یعنی من قائل به این هستم که باید در واقع اون هدف گذاریه جدی باشه، نه اینکه حالا اگر اینو به ما ندادن بریم حالا سراغ یه موضوع دیگه ای. اگر حالا گفتن مثلا تأسیسات نتنز و فوردو مثلا نمیدونم بسته بشه، حالا اب نداره بذار مثلا یه مثلا N میلیون دلار مثلا به ما پول بده. این نشد. این کار دیپلماسی به نظر من یکی از نقاط ضعفشه و همیشه به نظر من در چارچوب سیاست خارجی دیپلمات ها پایین تر از استراتژیست ها قرار می گیرن و این استراتژیست ها هستن که کارگوش هستن.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب دکتر کنعانی مقدم، بحث حالا خدمت شما پیش می گیریم. دکتر واعظ حالا موارد خوبی و در حوزه حالا اینکه یه سیاست خارجی پویا و فعال و همچنین کنشگرانه داشته باشیم و توضیح دادن. حالا میخوام ببینیم که لازمه اصلا یه دیپلماسی فعال چیه دکتر؟ یعنی به نظرتون اساس یه دیپلماسی فعال در یه نظام هدفمند چی میتونه باشه؟ برامون حالا توضیح و تفسیر بفرمایید، ممنون میشم.
استفاده کردیم از بیانتشون. البته من یه تفسیر دیگه هم دارم که حالا بحث میدان دیپلماسی که مطرح شد و
بله
جزو مباحث مختلف بود، من معتقدم هر دو اینها دو بال سیاست خارجی ما هستن. یعنی هر کدوم به تنهایی نمیتونن در سیاست خارجی ما موفق باشن.
یعنی هم استراتژیک هم دیپلمات.
نه استراتژیست بحثشون جداست. ببین تو سیاست خارجی ما سیاست ابلاغی داریم که توسط مقام معظم رهبری نقشه راه ماست.
سیاست حاکمیتی.
اونجا دیگه بحث استراتژی اونجا انجام شده. ببینیم مثلا یه سری مسائل ما داریم. ما الان ایران از نظر ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومی، ژئوکالچر، ژئوانوایرومنت قدرت ملی رو شکل میده و مؤلفه‌های بسیار زیادی از قدرت داره. اما همین ها قیودی دارن تحت عنوان قیود استراتژیک.
بله.
یعنی ما ممکنه الان پل ارتباطی بین شرق و غرب باشیم از نظر ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، ولی محدودیت های بین المللی داشته باشیم که بگن که آقا شما حق نداری مثلا تنگه هرمز رو ببندی از نظر قوانین بین المللی به خاطر اینکه یه آبراه بین المللی مورد توجه. پس ما این قدرت رو داریم، یعنی اون قدرت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک رو داریم که ازش استفاده کنیم، ولی یه سری قیود هم هست، قیود بین المللیه و موانع بین المللی که وجود داره که نمیگذارن این کار انجام بشه. من به نظر میاد که ما در رابطه با بحث سیاست خارجی در این حالی که تمام مؤلفه‌های قدرت رو باید در اختیار پیشبرد سیاست‌های خارجیمون قرار بدیم، اما به این قیود باید توجه بکنیم و بر اساس اون نقشه راهی که استراتژیست‌ها نوشتن، قرار نیست دولت ما بیاد از خودش نقشه راه سیاست خارجی تعیین کنه. نه، تاکتیکا رو میتونه تعیین کنه. یعنی آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان بر اساس نقشه راهی که رهبری تعیین کردن یا سیاست خارجی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به کلی سری هم هستش منتشر هم نشده، موظفن یه سری اقدامات رو در منطقه، در رابطه با کشورهای منطقه، در رابطه با مسائل بین المللی، در رابطه با سازمان ملل، در رابطه با برجام، همه اینا انجام بدن با حفظ اون شروطی که ما داریم، عزت و حکمت و مصلحت و نگاه به امنیت ملی و منافع ملی. اینو باید انجام بدن. تو این تاکتیکاست که ما عمدتاً دچار مشکل میشیم. یعنی طرفی که در خط مقدم دیپلماسی قرار داره یا از اون بال میدانیش که قدرت نفوذ ما در منطقه هستش، قدرت میدانی ما هستش، قدرت اعمال فشارهای مختلف هستش، میتونه پشتوانه محکمی در مذاکرات باشه، در مسائل مختلف باشه، از اون استفاده نکنه و بره راه خودشو بخواد بره، بگه من آقا من پشت میز میشینم مذاکره انقدر میکنم تا به نتیجه برسه. تجربه تقریبا میشه گفت 200 ساله تاریخ ایران نشون داده که هر موقع ما پشت مذاکره نشستیم یه چیزی دادیم و اونا گرفتن و رفتن. همین شما بخشی از کشور ما که الان جدا شده و بعضیشون هم مدعیان که کسی هستن، مثل آذربایجان،
در 5 سال گذشته
ترکمنستان، بحرین و مثلا نقطه، اینا همه تو میز مذاکره داده شده و متاسفانه چون اون حاکمیت در رابطه با مفهوم روابط بین الملل اینجوری تفسیر کردن. تو رژیم پهلوی هم اینجوری بوده که آقا باج بده تا بمانی. ما بنا نیست که باج بدیم که بمانیم. ما اگه بخوان باج بگیرن یا باید در مقابلش به ما امتیاز بدن، یا اینکه اگر هم بخوان تخاصمی برخورد کنن یه دونه بزنن ما ده تا میزنیم. این سیاست کاملا مشخصه. به خاطر من به نظر میاد که آقای امیر عبداللهی هم با من وزیر خارجه سخنگوی سیاست خارجی ما هستش، نه مسئول سیاست خارجی ما. رئیس جمهور مسئول سیاست خارجی ما هست، یعنی هر اتفاقی در صحنه سیاست خارجی بیفته رئیس جمهور باید پاسخ بوده. رئیس جمهور چه کاره است؟ رئیس جمهور مجری سیاست های ابلاغی است که مشخص شده در بحث سیاست خارجی. ما سیاست خارجی مون قطعا در بخش حاکمیت شاید مطرح هم نشه، سیاست اعلامی هم نباشه، سیاست اعمالی مون باشه و خیلیش هم نباید بگیم، خیلیش هم به کلی سریه و باید محفوظ بمونه. ولی در رابطه با روش ها و تاکتیک ها این رئیس جمهوره که میتونه از روش های مختلف برای رسیدن به اون اهداف استفاده کنه. حالا مثلا تو برجام الان میخواد رئیس جمهور وارد برجام بشه، خب قطعا خطوط قرمزی که مشخص شده در سیاست خارجی ایشون نمیتونه ازش عبور کنه.
دقیقاً.
و این محدودیت ها رو باید رعایت کنه. در غیر این صورت میریم به سمت این که ما اون سیاست های کلی رو بذاریم کنار و سیاست های به قول معروف میدانی رو حاکم بکنیم و دیپلماسی.
زنده باشی. جسارت میکنم
بفهم
نکته ریز فقط بودم با تکمیل فرمان شد سرور ارجمندمون خدمت شما عرض بودم. بنده هم قائل به این نبودم توی عرایزم که وزیر خارجه سیاست های خارجی ما رو ترسیم میکنه، منتها این که وزیری وزیر خارجه باشد که روحیه استراتژیستی داشته باشه و رو خودش یه آدم استراتژیست باشه و استراتژیک فکر بکنه، قطعا تارگت زدنش و هدف زدنش به مراتب موفق تر از کسی خواهد بود که خودش رو دیپلمات صرف بدونه. یعنی من حرفم این بودش سکان اجرای سیاست خارجی ما اگر در دست یک استراتژیست باشد به مراتب موفق تر از یک دیپلمات است.
ما تو جنگ اینجوری میکردیم، مثلا من خودم دوران دفاع مقدس به نفر میگفتیم آقا تو مسئول تیرباری، تو مسئول خمپاره، تو مسئول برانکاردی، مبادا تو برانکاردتو بذاری زمین بری پشت تیربار بشینی مگه اینکه بهت فرمان بدن. ما باید تو سیاست خارجی هم دقیقا همینجوری اعمال کنیم. یعنی کسی که الان میکنیم مسئول مذاکره در برجام، میگیم آقا این میز مذاکره 6 7 نفرم مشاور، برو اونجا خطوط قرمز هم براش مشخص میکنیم، شروطی هم که مقام معظم رهبری قبلا هم مشخص کرده من در همون نرمش قهرمانانه خطوط قرمز مشخص. حالا طرف بره اونجا به سلیقه خودش، به استدلال خودش، به منطق خودش بیاد اونها رو چیکار کنه، دور بزنه. خب این عملا به نظر میرسه که اون فرد لیاقت مذاکره کردن هم نداره، چون طبق نقشه‌ای که براش مشخص شده باید حرکت کنه.
زنده باشی، ممنون. خب آقای دکتر واعظ، حالا سوالی و بینندگان ارزم خدمت شنوندگان عزیزمون برام فرستادن تحت عنوان این که حالا بعضی هم معتقدن حالا در دوره گذشته دیپلماسیمون دیپلماسی فرسایشی بوده و در چارچوب پروتکل ها بوده. حالا دولت 13 در پی حالا از بین بردن این چارچوبه. حالا با توجه به این تفاصیلی که ایشون گفتن به نظرتون